أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم انشاءالله که همه بزرگواران در صحت و سلامت باشن هم خودشون هم اطرافیانشون و کسانشون و انشاءالله خدا به همه مرزای این ایام شفای عاجل و کامل عنایت بکنه و همه گذشتگان این ایام رو غریق رحمت واسعه خودش قرار بده انشاءالله جلسه گذشته یعنی از دو جلسه گذشته وارد آیه مهم 102 سوره مبارکه بقره شدیم و ابتدای بحثی رو مطرح کردیم در مورد اینکه این آیه چه بعد عجیبی داره و چه احتمالات متعددی درش مطرح شده که عدد و رقمش خیلی عجیب غریبه بعد اومدیم سراغ اینکه وتبعوا ما تتلو الشیاطین تبعیت کردن این حضرات یهودی که تو آیات قبل نوزه کتاب خدا رو پشت گوش انداخته بودن، حالا چیکار کردن؟ شروع کردن به تبعیت از آنچه که شیاطین نسبت میدادن به حضرت سلیمان در اون زمان و آنچه که اونها بر اون ملک و بر مردم اون ملک میخوندن، در حالی که حضرت سلیمان اهل سحر نبود و کافر نبود، ولی این شیاطین کافر بودن چون اهل سحر بودن. حالا اینکه اهل سحر بودن به چه معنا، یعنی تعلیم سحر، یادگیریش، بکارگیریش، توسعش، همش گفتیم میتونه باشه. بعد رسیدیم به عبارت سحر که ولکن نشیاطین کفروا چون یعلمون الناس السحر. در مورد سحر گفتیم که باید یه بحث مصطفاتی داشته باشیم و به ابعاد مختلف موضوع اشاره کنیم. در مورد بحث سحر، اولین نکته‌ای که مطرح کردیم مفهوم سحر بود، که ما کلمات سحر رو داریم که معنای ششه، سحر رو داریم که نزدیک صبح، و سحر که همین کلمه مد نظرمونه، معنای واحدی که ازش کردن، یعنی اونو که گفتن برای سحر یه معنای واحد هست، گفتن انصراف چشم و قلب از واقع، که حالا اینو یه توضیح مختصری عرض کردم. اما اونه که معنای متنوعی از سحر گفتن، یعنی معانی برای سحر گفتن، اینها رو گفتن. برخی گفتن نیرنگ و خیال فاقد حقیقت شعبده، بعضی جلب یاری جن با کاری که مقرب باشه، یعنی ما یه کاری بکنیم که ما رو نزدیک بکنه به اجنه و اونا در قبالش بر ما کاری بکنن، که همین مدلول آیه است. یا نظرم تغییر و تبدیل صورت اشیا به همه، که توهمه در واقع، یعنی ما تصور میکنیم یه تغییری شد داره که فلواقع تغییری روی نداده. این از مفهوم سحر بود که هفته قبل گفتیم رسیدیم اول پیشینه سحر، درست عرض میکنم دیگه، یعنی پیشینه رو ورود نکردیم. اما سابقه سحر به کی برمیگرده؟ در این که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام سحر گسترش پیدا کرد، خب تردیدی نیست. اما این که سحر همون موقع به وجود اومده، سوالی که نداریم از جلسه قبل، خیلی خب، پس بزنیم اول سوالا رو جواب بدیم که اگه ناظر بحثای قبلیه ورود نکنیم. بفرمید. او حسیه که انسان پیدا میکنه، یعنی ربطی به سحر و اینا نداره. نه، شعبده بود دیگه، یعنی اونا یه کاری کرده بود. حالا اگر همین نقل درست باشه که اونها رویا داخل اینها یه منافذی رو تعبیه کرده بودن و توش مثلا احتمالا جیوه ریخته بودن که وقتی زیر آفتاب قرار میگیره حالت انبساط و تحرک پیدا بکنه، از دور که نگاه میکنی و مردم فکر کنن اینا دارن حرکت میکنن، ولی حقیقتی نداشته. عرض کنم که بحث همین امروز جلسه بنیاد بود که ما برای تابستون چه کار باید بکنیم. قرار شد که انشالله یک نظرسنجی در کانال برگزار بشه. اگر که ببینیم بچه ها مایلن و شرکت میکنن، خب برگزار بکنیم. اگر که نه، مثلا تمایل نیست و بچه ها اقبالی نکردن، خب برگزار نکنیم. قرار شد که از خود بچه ها نظرسنجی بشه انشالله.
گفتن لطفاً تفاوت شعبده و توهم رو بفهمید.
شعبده یه کاری طرف داره انجام میده، ما متوجه نمیشیم، یعنی یه ترفندی، یه اتفاق داره میفته، اتفاقی هست ما نمیفهمیم، به خاطر سرعت اشتباه میفهمیم. اما تو توهم اصلا اتفاقی نمیفته، یا روی تصویری رو برای ما متجلی میکنه که ما گمان میکنیم اتفاقی افتاده. یعنی باز شعبده یا و توهم شسته تر و بازی زحمتی کشیده اون شعبده، بازی بیچاره عقله. الان من نمیفهم اونی که داره سوال میکنه کسی که مخفی کرده یا داره از یه این کاری که اتفاق افتاده خوب نبوده، یعنی این مخفی کردن به سلام، من قبلا هم عرض کردم، گفتم این موضوعات قابل مخفی کردن است. یه وقت هست فرض فرمایید که من قبل ازدواجم خدا نکرده به یه گناهی بین خودم و خدا دوچار بودم، بعد اون گناه رو کنار گذاشتم، خب این گفتن ضرورت نداره. اما اگر من سابقه یک ازدواج داشتم که موضوعی بین من و خدا نبوده، بین من و یه فرد بوده، خب من الان نگم بعد یه ماه، دو ماه، شش ماه، یه سال طرف مقابل بفهمه، چه تصوری میکنه؟ جز این که من باش با صداقت برخورد نکردم دیگه. لذا اون کسی که اینو مخفی کرده اشتباه کرده. اگر اون آقا الان مطلع شده، به نظرم اون خانم باید صادقانه عذرخواهی بکنه و بگه که من مثلا اشتباه کردم که اینو مطرح نکردم، و رفتارش طوری باشه که دیگه آقا به حساسیتش افسوده نشه. بله، به طور طبیعی اون آدم حق داره فکر کنه. خب از کجا معلوم که تنها چیزی که مخفی کرده فقط همین باشه؟ لذا کار اشتباهی کردن. بارها عرض کردم که این موضوع رو باید بگین، حتی در مورد کیفیت و زمان گفتنش هم توضیح دادم. ببینید، بعد از این که حضرت سلیمان علیه السلام از دنیا رفت، این افراد، این اجنه‌ای که بودن متوجه نشدن. اینا خب متوجه میشدن چی میشد؟ بنا به برخی نقل ها در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، اون حضرت همه آلات و ابزار و اذکار و اورات اینا رو مصادره کرد، یعنی هرچی داشتن ازشون گرفت که نتونن سحر ببرزن. این کار حضرت سلیمان علیه السلام باعث شد که اینها قدرتشون از دست بدن و به نوعی به نوکری حضرت در بیان دیگه. به خاطر اینکه حضرت تمام ابزارهای اینا رو از دستشون خارج کرده بود، اینا مجبور شدن چیکار کنن؟ مجبور شدن در خدمت حضرت در بیان. تو آیه 14 سوره مبارکه سبع اشاره میکنه به اینکه حضرت سلیمان از دنیا رفت، یعنی حضرت انگار مثلا یه همچین تصویری، فرض کنید اساسشون اینجوری، حضرت مثلا سرشون رو اساس یا بسا تکیه دادن از دنیا رفتن. تو این حالت این اجنه نفهمیدن، یه موریانه اومد اون عصا رو خورد، عصا که خاطر خورده شدن جدا شد و افتاد، حضرت هم افتادن. اینا تازه فهمیدن که حضرت از دنیا رفتن. این اتفاق که افتاد، اینا از رحلت حضرت سلیمان استفاده کردن، رفتن دنبال چی؟ دنبال اون اذکار و اورادی که حضرت ازشون مصادره کرده بود. نسبت آیه اینه که اینا میگه اگر علم غیب داشتند و میدونستن که حضرت سلیمان از دنیا رفته، پس میتونستن علم غیب هم داشته باشن که حضرت اوراد و اذکارشون رو کجا گذاشته، در حالی که علم غیب نداشتن. نه حتی در این حد که اگه اون موریانه نبود نمیفهمیدن حضرت سلیمان از دنیا رفته. وقتی حضرت از دنیا رفتن، ابزارشون رو دوباره برداشتن و دوباره باب سحر رو باز کردن. نفهمیدم. آدم پولی رو قرض بده بعد چی؟
برای چند برابر شدنش یا روزه بگیره و آیت الکرسی بخونه.
صبر کنید. یعنی پول رو قرض بدیم بعد آیت الکرسی بخونیم که چند برابر شه؟
نه، گفتن که برای چند برابر شدنش یا روزه بگیره و آیت الکرسی بخونه برای تأثیری که روی حافظه داره.
بالاخره الان ایشون میخوان پولشون دو برابر بشه، حافظه‌شون دو برابر بشه. آیت الکرسی اثر داره رو حافظه، اون سر جای خودش. ما به کسی پول میدیم قرض الحسنه، این که اون پول مضاعف بشه و خدا بهش برکت بده، اون کار خداست. لازم نیست ما کاری انجام بدیم، همین نیت قرض الحسنه داشته باشیم کافیه. درست فهمیدم سوالو؟
ادامه سوالمو
بخونین.
یعنی به خاطر خود عمل نیست، به خاطر تاثیرشه. بعد چیکار کنیم که خود عمل هم برامون مهم باشه؟
نه، عیبی نداره که ما اعمال رو با توجه به آثارش انجام بدیم. اشکال نداره که آیت الکرسی میخونیم که مثلا از اون برکتش استفاده کنیم. این امر مذمومی نیستش، ولی میخوام بگم تو قرض الحسنه دادن، همین که ما قرض الحسنه میدیم خدا برکتشو میده، لازم نیست ما کاری انجام بدیم. اگه سوالو باز درست فهمیده باشم، نمیدونم، اگه بد فهمیدم دوباره بفرستید. کدوم آیت الله ابتری؟ آخه ما خیلی ابتهی داریم. یا آقای ابتهی داشتیم مشهد، که پدر همین آقای ابتهی بود که رئیس دفتر آقای خاتمی بود. اون آدم که رفته بود حوزه و درس و ول کرده بود، سواد مواد درستابی هم نداشت و کتابایی که نوشتم کتابای انحرافی بود در مورد امام زمان و ارتباط. اگه ایشونو میگن که خب ایشون خیلی قابل توصیه و قابل اعتماد نیستن. اگه ابتهی ها خاندان موحد ابتهی رو میگن که این کتابهای مثلا موسوع و فلان و اینا رو دارن، من در جریان ارتباطشون با اجنه نیستم. در مورد ارتباطات خودم بپرسین بیشتر. ارتباطاتون با اجنه گفتم برای شما که چرا دیگه بچه بودیم میشستیم در خونه تعریف میکردیم و بقیه میترسیدن، ما درون از ارتباط داشتیم با اجنه. به یه ذوقی میگن نه چی بوده قضیه بگین اینا، همین ما میگیم تو این کلاس ارتباط با اجنه داریم دیگه.
بهتون بگم که ماسک پارچه‌ای اگر هر روز دو کنی نشه گشت کامل خطرش از ماسک نزدن بیشتره و اینکه هر روز ماسکش رو با مواد شوینده و الکل کامل ضد عفونی کنیم. کلا هم نفوذ پذیریش اونقدی بالا نیست و گفتن که هست هفت تا ماسک معمولی بگیرین، هر هفت روز یه بار ازتون استفاده کنید.
خیلی متشکر. من اون روز اون ماسک رو تازه زده بودم، یعنی یه جلسه داشتیم یه جای ماسک دادن و ما گذاشتم جیبم یه دونش رو همون روز زدم، یعنی همون چند ساعت بود. همونجا میگه از بچه‌ها که تخصصشون اینه گفتن این ماسکی که زدین هیچ فایده ای نداره، دستکش هم که دستتونه اونم باز هیچ فایده ای نداره. یعنی اینا همونجا حال ما عکس شد و گفتن که اینا به درد نمیخوره. حالا اسم از آقا آوردین، تشکر میکنم از بزرگوارانی که جامعه تشریف آوردند و ارزاقو گرفتند و بردند و شاد کردند دل مؤمنین رو. خدا انشالله که این رو مایه برکت و ذخیره قبر و قیامت هممون انشالله قرار بده.
دو نفر در مورد زمان کلاس یه تقاضایی داشتن، گفتن که از تو خواهش کنم که لطفاً طول زمان کلاس رو خواهش بدین و 20 دقیقه آخرش رو گفتن که حذف کنین اگه ممکنه. یه نفر گفتن خدایی که بتونه به افتاد برسون، یه نفر دیگه گفتن که تمرکز کنین سر کلاس مجازی کمه و توی خونه این رفت آمد هست تلفن و اینا وجود داره اگه
ببینید. ما کلاس ها رو از هفته آینده طبق اعلامی که کردیم آوردیم 4، حالا یعنی دوشنبه و چهارشنبه که 4 بود، شنبه و سه‌شنبه که 4 و نیم بود، اونا رو آوردیم 4 که چون اذان در شرقی ترین مناطق کشور حدود 7 و 40 دقیقه میشن تا هفته آینده، یعنی تا اول ماه مبارک تقریبا میشن 7 و 40 دقیقه، لذا ما کلاس ها رو آوردیم جلوتر که تهران و شهرهایی که بعد از تهرانن، یعنی غرب کشورن، اینا که خب همش میشن 8 و خورده، 8 و 10 دقیقه، ربع، اینا 20 دقیقه که مشکلی نداره، ما یک ساعت قبلش تعطیل میکنیم. اما اینکه از 4 بخوایم ببریم جلوتر اون یه مشکلی داره، اونم اینه که برخی از بزرگواران این برنامه کار میکنن. اما اینکه زمان کلاس رو بخوایم کم بکنیم، بعد یه چیزی بکنیم، یه ارزیابی بکنیم که آیا واقعا نظر جمع اینه. ما توی ماه مبارک این کارو میکردیم از این باب که بچه‌ها مثلا حالا خسته میشن و ضعف میکنن اینا، لذا احتمالاً از هفته آینده مثلا میریم به این سمت که کلاس‌ها رو 7 تمام بکنیم، یعنی یه ذره کوتاه‌تر بکنیم که خسته نشه. این 20 دقیقه تو ماه مبارک انشالله حذف خواهد شد. اما اگه کلا بخوام از کلاس حذف بکنیم شاید نرسنجی نیاز داشته باشه. حالا این 3-4 هفته رو انشالله کم خواهیم کرد. عرض کنم که توی فضای کانال بچه ها از برخی کلاس ها پیام گوشته بودن که حالا که کلاس ها غیر حضوری برگزار میشه، خب مثلا مبالغی که ما دادیم چی میشه، کلاس ها هزینه هاش چی هست، هزینه سالونه، هزینه حق و زحمه حقیره، هزینه پذیرایی کلاس هاست و هزینه های جانبی مثل میدونم فیلم و چیزهای دیگه که مثلا باید تهیه بشه و امکانات صوتی تصویر و این بس. خب ما از هزینه هایی که برای کلاس میشه هیچ چیش بر نگشته، یعنی این نیستش که مثلا جای هزینه کردیم، حتی خوراکی هاشون قبلا تهیه شده بود، بعضی ها تاریخش هم گذشته بود و نمیشد کاری بکنیم ما اینها رو. با این حال چون چند نفر پیام دادن، من بچه ها گفتم که روی کانال بذارید که تنها هزینه‌ای که تو این ایام کم شده هزینه پذیرایی بوده، با اینکه هزینه اینترنت و این بحثای پخش زنده و اینها باز اضافه شده، ولی گفتم اینو محاسبه نکنید و با اینکه هر کسی که تو کلاس ثبت نام میکنه بین 150 تا 170 هزار تومان هزینه دورشه، ما خب یه بخشش رو سعی می‌کنیم از جای دیگه تهیه بکنیم تا بچه‌ها خیلی تحت فشار قرار نگیرن. اما چون پیام زدن ما مجبور بودیم شفاف بگیم که قضیه از چه قراره. بله خود منم می‌دونستم این که ما حالا بذاریم که 1000 تومان مثلا هر وعده شما پذیراییتون میشه، اگه می‌خواید این پولو پس بگید به خیلی‌ها بر خواهد خورد. اما خب از اون طرف چیکار کنیم وقتی بالاخره پیام میدن و میگن آقا این هزینه‌های ما چی شد؟ خب ما هم مجبوریم که جواب بدیم که خدای نکرده برای کسی شایبه‌ای به وجود نیاد و سوء تفاهمی ایجاد نشه. نمیدونم اون بعضی وقتا این ساعت ورود و خروج هم میزنن، خب تو قمر در عقرب ساعت ورود خروج داره، از بعد ساعت خروجش دیگه اشکالی نداره، این داره که کی وارد میشه کی خارج میشه، اون زمان مهم، ظهر و عصر و ایناش مهم نیستش. گفتن اینو آروم بخونه.
گفتم فقط به خدمتتون
برسونم. نه بابا این چیزا به من نمیخوره. اون از حسن نظر شما بوده. تمام شد سوالات. دو سه تا این جلسه چیه؟ هنوز هیچ شروع نکردیم.
خوندم.
ها خوندیم. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشینه سحر به کی برمیگرده؟ آیا ما حالا نظر به این سوالی که گفته بودن خودم بخونم و اینها، یه ممکنه وجهی داشته باشه، یعنی یه قصدی من کردم برای نوشتن یه کاری، ممکنه بین این و اون قصد یک ارتباطی باشه که خب اگر این باشه الحمدلله، خیلی باید خدا رو شکر کنم. من حاضر شما عرضم که سحر در زمان حضرت سلیمان علیه السلام خیلی شایع شد و رشد کرد، همونطور که در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر رونق داشت و حتی در زمان حضرت سلیمان علیه السلام فراوانیش زیاد شد دیگه، به بدنه مردم هم سرایت کرد. اما سابقه سحر نه به زمان حضرت سلیمان علیه السلام، نه قبلش حضرت موسی علیه السلام، بلکه برمیگرده به دوران حضرت نوح علیه السلام حداقل. لذا گفتیم حداقل از زمان حضرت نوح. الان بچه ها صفحه 496 رو میبینن دیگه. آره. حداقل از زمان حضرت نوح علیه السلامه. حالا قبلش هم بوده یا نبوده ما گزارش نداریم، ولی اون موقع رو میدونیم که بوده. در سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 52 عنایت کنید. جزء 26 سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 52. جزء 27 ببخشید، همون صفحه قبلش وارد جزء 27 میشه. سوره مبارکه زاریات آیه 52. تو این آیه به یه قاعده کلی اشاره میکنه. کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. قاعده این بوده، ما اتى الذين من قبلهم من رسول، هیچ رسولی نیامد مگه این که گفتن ساحر او مجنون. و خب ما وقتی برمیگردیم و نگاه میکنیم در زمان انبیا، از زمان اولین پیامبر اولوالعزم یعنی حضرت نوح علی نبینا و علی و علیه السلام، این جریان رو میبینیم. از زمان حضرت نوح علیه السلام که اولین نبی اولوالعزم، اینو میبینیم. این آیه مطلق میگه، لذا ما گفتیم حداقل، ممکنه قبل حضرت هم باشه. این که به پیامبر بگن تو ساحری و کاری که داری میکنی سحره و دلیلی که کارت پیش میره این موضوعه، این مال چیه؟ این مال اینه که دشمنان انبیا، مشرکین و کفار در مقابل حضرت استدلالی نداشتن، یعنی احساس میکردن حرف او حقه و مردم دارن از او تأثیر میپذیرن. بهترین راه چیه؟ یه انگی بزن، بگیم این چیه؟ ساحره. یعنی اگه میبینید چون اثرش که نمیتونیم این کار بکنیم، داره اثر میکنه، بهترین راه اینه که اثرش ناشی از سحرشه تا او رو تحقیر بکنیم علی رضا بالله و بگیم این کار خاصی نکرده که با سحرش داره کارشو پیش میبره. این میگه ما قبل از تو نبی نبود مگه اینکه میگفتن ساحره. خب وقتی میتونیم به یه نبی بگیم ساحره و این در میان مردم بگیره که مردم از سحر و ساحری یه تصوری داشته باشن، من میگم ایشون اونه. خب اونه یعنی چی؟ شما باید بدونید اون یعنی چی که بعد من انتساب میدم شما یه تصوری پیدا بکنید. مگه این فرد ساحره؟ میگیم سحر چیه؟ مردم نمیدونن. ساحر کیه؟ مردم نمیدونن. مردم میگن ببخشید این ساحره یعنی چه جوریه؟ خب میگه مسحر خواهد بود که. ما اگر که میگیم در انبیاء قبل هم این موضوع سابقه داشته که انبیاء رو متهم بکنن به ساحر بودن، این یعنی چی؟ این یعنی مردم و قاطبه مخاطبان از سحر و ساحری یک تصوری داشته اند. این یعنی که سحر از زمان حضرت سلیمان علیه السلام آغاز نشد. خب اما سحر در تکوین و در تشریع جاش کجاست؟ که بحث بسیار مهمیه، خصوصا این که باعث برخی تصورات و تلقیات در میان خیلی از ماها هم در مورد سحر میشه، معانی اشتباهی که از سحر برداشت میکنیم. آیه تصریح میکنه که اینها میخواستن از سحر استفاده بکنن، اما و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله، تا خدا اذن نده این سحر در کسی اثر نمیکنه. عنایت کنید، ما میگیم آقا سحر یک چیزیه، یک اثری داره، بسیار خوب، من اصلا فعلا به این کاری ندارم. خدا اینجا با الا استثناء کرده، سحری مؤثره که من اجازه بدم، من اذن بدم، صرف اراده ساحر کافی نیست. ما باید ببینیم خدا کجا سحر رو اجازه میده و تجویز میکنه، و اگر فهمیدیم چجوری میشه جلوی تجویز رو گرفت، همون کارو انجام بدیم، جلوشو بگیریم. خداوند تا اجازه نده ساحر کاری نمیتونه بکنه، ساحر کاری نیست، بخشش اونه. علت ناقص است، علت تامه اذن و اراده خداست. علت ناقصه، علت معده، زمین ساز اینه که حالا به کسی همین وسط چی؟ یه کاری انجام داده. اصل اذن الهیه. خب با توجه به این دو مطلب رو باید بگیم، شمول قانون علیت بر بحث سحر و انواع رفتارهای خارق عادت. در مورد شمول قانون علیت بر موضوع سحر، این که آیا سحر خارج از چارچوب حاکم بر عالمه، یعنی یک نظام علی معلولی داریم که داره پیش میره، این وسط یکی به نام ساحر پیدا میشه، چه میکنه؟ خارج از چارچوب، یه تأثیر تأثیر ایجاد میکنه، یعنی میخواد یه کاری بکنه از این چارچوب خارج و میشه. اینو کلن از ذهن بریزید بیرون، ساحر خارج از نظام علی و معلولی عالم، بگو یه عدس رو جابجا کنه میتونه؟ نه، باید علت لازم برای جابجایی عدس محقق بشه تا معلولی به نام جابجایی عدس واقع بشه، تمام. اون نباشه این محقق نمیشه. خب این از قانون علیت. پس ساحر از این چارچوب خارجی است که فکر کنه او یه قدرتی داره نظام علی رو به هم میریزه. وقتی میگیم علت و معلول و به این نتیجه میرسیم که مسحور هم بخشی از معلوله، در نهایت به این نتیجه میرسیم که تا معلول که مسحور نخواد، ساحر کاری نیست. انواع خارق عادت رو ببینید. یک، برخی رفتارها غیر محسوس و غیر مادی هن، خارق عادت هن، غیر محسوس و غیر مادی هن، اگرچه که خودشون غیر محسوس هن. یه رفتار خارق عادت خودش غیر محسوس ولی دارای علت محسوس. آقا میبینیم یه فردی سم میخوره ولی نمیمیره، چی کار میکنه؟ نمردنه غیر محسوسه، اما علتش مادی و محسوسه. چجوریه؟ تمرین میکنن. یعنی گاهی اوقات افراد یه تمرینات بدنی میکنن، یه کارهایی میکنن، بدن نسبت به موضوعاتی مقاوم میشه. بدن ما خیلی چیز داره ها، خیلی ظرفیت داره. یعنی کسی بتونه بدنش رو به تربیت خودش در بیاره، با این بدن هزار تا کار میشه کرد. یه قدرتی پیدا بکنیم این بر ما اثر نکنه، اون بر ما مثلا حالا برخی افراد نگاه کنید با ورزش طوری بدنشون رو ورزیده میکنن. شما تیراهن رو برده با تمام قوا بزن به بدنش، شاید دستتو درد بگیره، بدن او درد نمیگیره. خب این حالا خیلی ظاهره. مثلا تمریناتی میکنن کارهای مادی. حالا مرتضی بعضی وقتا معنوی، یعنی ریشاش چیزه غیر محسوسه و خودش هم غیر محسوسه. علت مادی با تمرین بدنی کاری انجام میده که به یک اثر نامحسوس میرسه و غیر محسوس میرسه. اون اینه که سم میخوره ولی نمیمیره، و ما که نگاه میکنیم چی میشیم؟ حیرت زده میشیم. مگه میشه یک کسی سم بخوره نمیره؟ آره. این یه نوع. دو، بعضی وقتا یه کار غیر محسوس یه نفر میکنه ولی علت مادی و محسوس داره، اما این وسط مثلا یه سرعتی در کاره، یه تر دستی در کاره، ما کار رو خارق عادت میبینیم ولی نمیتونیم بفهمیم. مثلا شما فرض فرمایید توی کاری که شعبده بازا میکنن، شعبده باز چی کار میکنه؟ یه کاری رو با سرعتی بیش از حد معقولش انجام میده، من و شما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم. چون نمیفهمیم فکر میکنیم یه کار خلعاده اتفاق افتاد، در حالی که این کار یه کار عادیه، یعنی علت محقق شده، معلول محقق شده، فقط در رسیدن علت به معلول طرف یه سرعتی رو به خرج داده که شما به واسطه اون سرعت چگونگی تحقق معلول توسط علت رو نفهمیدی. هنرش فقط همین بوده، با سرعت اون ترکیبه چی شده؟ ترکیبه از سرعت معمولی که ما فکر میکنیم زودتر اتفاق داره. نمیفهمیم. از تو کلا مثلا یه کبوتری در آورده، یه خرگوشی در آورده، مثلا یک تمساحی در آورده. حالا اون که مهمی چی در آورده، حتما خرگوش باید باشه، کبوتر قبولی. این شبا 11 تا 12 شبکه مستند مستندای حیوانات نشون میده، خیلی قشنگه. من یه بخشایشو این شبا دیدم و اینها، بعضی وقتا اون ساعت شام میخوریم، خیلی چیزه، خیلی جالبه و خیلی عجیب. چند شب پیش درباره پنگوئنا بود، خیلی جالب بود. بعد هر شب چند دقیقه شو می‌بینیم، اگه تلویزیون مثلا برنامه مفیدی هم می‌خواید ببینید، 11 12 مستندای شبکه مستند قشنگی، معمولا 11 12 چون ما نونخه که تموم میشه می‌زنیم این، مثلا چند دقیقه شو می‌بینیم. نونخه رو ببینین، سریال بسیار خوب، به حول و قوه الهی سریال خوبه. بله، کی می‌فرماید؟ رسانه. بله، تنز تمیز. ما این جنگولک بازی ها نبودیم، این برنامه فاخر مثلا. و متوجه نمیشیم چه اتفاقی میفته، یعنی مثلا چیزی از توش در میاد، حیرت میکنیم خدای چی بود. سه، یه چیزهای غیر مادی و غیر محسوسن، هم خودشون هم علتشون. طرف میاد یه پیشگویی هایی میکنه، گاهی مطابق واقع، گاهی مخالف واقع. مثلا این همین مدلول آیه است، موضوع مورد بحث ما اینه. چه کار میکنه فرد؟ ساحر یه فضایی رو میبینه، خب توی این فضا آنچه مد نظرشه رو میذاره وسط. این که میذاره وسط از دو حال خارج نیست، یا زمینه براش هست یا زمینه نباشه کارش نمیگیره. بذار، خیلی وقتا ساحر یه کاری میکنه میخوره به دیوار، یه وقت زمینه براش هست میگیره موفق میشه. آقا زمینه براش هست موفق میشه یعنی چی؟ یعنی این که گاهی اوقات ساحر دنبال یه چیزیه، خب این یه امر محتملیه، او میندازه وسط، یا میگیره یا نمیگیره. من دست دادم به چشم، یاد آمد را اومدم دستم رو زدفونی نکردم. نه از این نگاهش، این خوبه، پوش خوبه، به اتکلونی که خودم دارم شبیه نزدیک. بله، حالا بین دو کلاس بدین، اگه خوب بود اینو بندازیم بیرون، اونو برداریم. عرض کنم که تو این ایام دست اندرکاران کلاس متوجه شدن به جای این الکلی که میزنن به کلاس، چون یه چیز خوشبو بزنی که وقتی دستو مثلا به چشت و دماغ دهنت میزنی از بوشم لذت ببری، بوی تند الکل و اینا نباشه. حاضر شما عرضم که دیگه الان دست به چشم میزنم زد دوفونی دیگه، باز نزن این دست به چشم بندازن، بیداش رو رعایت کن فلان اینا، میمیری اینا، این دیگه الان تمیزه. آخیش کیف بیزاره. من نمیدونم چه، من مثلا مشغول مطالعه هم که اصلا با اینکه پلک نمیزنم ولی دستم بر میره همجوری مشغولم مثلا اینجوری هم کار میکنه نمیدونم چرا. حاضر شما عرضم که زمینه داری یا نداری؟ زمینه داشته باشی او تو همون زمینه میچسبونه و تو نمیفهمی. وقتی چسبوند آن چرا که او چسبونده میبینی، آنطوری که او میخواد فکر میکنی، آنطوری که او تصویر میکنه و ریل میذاره حرکت میکنی. بعد هی میری هی میاد، هی میری هی میاد. من فکر کنم در معرضم، فکر کنم در معرضم، یعنی من ساحر متوجهم که تو فکر میکنی در معرضی، ولذا اگر بتونم یه چیزی رو برای تو تصویر بکنم با قدرتی که پیدا کردم، تو اینو با آنچه که فکر میکردی تطبیق خواهی داد. کافیه دو تا چیز دیگرم تغییر بدم، دیگه تو مطمئن میشی که سر شدی. بعد که مطمئن شدی، من با چیزایی که سر راد قرار میدم مسیر تو رو عوض میکنم. تو اینجوری میکنی، اگه من سر شدم مثلا این اتفاق بیفته، او یک کار دیگه میکنه، یه چیز شبیه اون میبینی. من چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم سحر در نظام علی معلولیه. یک، دو، تا خدا مهر نزنه واقع نمیشه. سه، ساحر علت تامه نیست، علت ناقصه یا علت معده است، علت تمهید کننده است، اعدادی آماده کننده است. سه، چهار، آنچه علت ناقصهی به نام ساحر را علت تامه می کند معلولیست به نام مسحور. تا مسحور نباشه و نخواد و چراغ نده، ساحر کارش به نتیجه نمی رسه. در واقع ما ایم که به ساحر پیغام می دهیم که برای سحر شدن آماده ایم. بسم الله. آقا اینجور نیستش، ساحرها خودشون ورود میکنن. اگه واقعا ساحرها خودشون میتونن ورود بکنن، یکی این سوال منو جواب بده. خب ساحرها که شیطانی رفتار میکنن، چرا اولیاء الهی رو سحر نمیکنن تا مسیر هدایت عوض شه، مسدود شه؟ یعنی یه کاری بکنن که اولیاء الهی مسحور شن، این روندی که برای هدایت انسانها دارن چی بشه؟ مثلا امام آقا رو سحر بکنن، مراجع رو سحر کنن. چرا نمی کنن؟ چون نمیتونن. چرا؟ چون تو اون آدم ها چیزی پیدا نمی کنن. قبلا عرض کردم ما با گناه بابا باز میکنیم. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی حتما بریم غیبت کنیم؟ نه، گناه یعنی این که به جای که تفاعل خیر به خدا بزنی دائما داری میگی من میدونستم. مثل ماجرای گالیبر، حالا من مثل اون بلد نیستم بگم، ولی لحنش در من این شکلی بود. من اون موقع که بچه تر از الان بودم هیچ وقت از این بشر خوشم نمی اومد، همه چی روبه راست داره کار از مسیر خوش من میدونستم. خب خوبه که همه چی، بچه میگه من میدونستم. این ذهنیت و آمادگی ماست که علت ناقصه ساحر را علت تامه میکند و میگیره، و اگر گرفت کار ما فاطمه السلام تمام میشه. ما زمینه نچینیم، مقدمه ندیم، ساحر نمیتونه بیاد جلو. این مدلول آیه است. از اون انواع رفتارهای خارق عادت سومیش مد نظر آیه است. این سر داره. بله، یک، سحر در چارچوب نظام علی معلولی است. دو، تا سحر ساحر توسط خداوند تنفیذ نشه واقع نمیشه. سه، ساحر علت ناقصه است، علت تامه نیست، لازمه، کافی نیست. چار، آنچه علت ناقصه ای به نام ساحر را تبدیل به علت تامه کرده و سحر را محقق میکند چیه؟ آمادگی مسحور است به عنوان معلول. آقا چیکار کنیم پس؟ ما رو سحر میکنن. ببین همین که داری میگی، همین جملت، ما رو سر میکنن اعلام آمادگی یک مسحور بالقوه است به همه سحره عالم. نگی ما رو سر میکنن، نه، تو ذهنمون هست، از ذهنت هم بریز بیرون. کسی تو رو سحر نمیکنه. ساده ترش بکنم، کسی نمیتونه تو رو سحر کنه مگر اینکه خودت، نه بخوای، نه خودت، شایدم نخوای ولی باعث شی، آمادگی داشته باشی. اینکه خداوند ما رو تو عالم رها کنه و یک عده قدرت داشته باشن بزنن ما رو لتو پار کنه، میشه؟ یعنی ما ول شدیم با امید خدا، یه باری اون از جمعه که بعد من اینجوری میشم، باز اون اینجوری اینجوری، یکی اون که من دوباره اینجوری میشم، بعد اون بعدی اینجوری اینجوری میکنه، من دوباره کلا میخورم. مسخره بازی مگه؟ اگه قرار بود سحره قادر مطلق باشن در عالم، که خب تمام نظم عالم رو به باد فنا میدادن، که کی مانع میشه نظام علی معلولی عالم. اما چون گفتیم نظام علی معلولی عالم، اگر خودتو یه کارایی میکنی و یه چیزایی میگی و یه رفتارایی میکنی، یعنی که تو نظام علی معلولی عالم داری یه معلول ایجاد میکنی. وقتی معلول ایجاد شد، خب ایجاد تو یه مقدمه‌ای داری فراهم میکنی، این بخشی از علت تا علت و معلول کامل شه. تو نکن نمیشه، نمیتونن اثر کنن. آقا ما تو خونه اون دعا پیدا میکنیم، این مال چیه؟ مال اینکه کسی میخواسته مثلا شما رو سحر کنه. خب ما چیکار کردیم؟ دو تا حالت. یک، تو ذهنت بوده، به زبون میگفتی، آمادگی داشتی، پیغام میدادی، آمادگی داریم، سری چیزی بود، یا این کارا رو کردی، یا هم این که یه کسی یه چیزی آورده انداخته تو خونه شما، تو چون هیچ کاری نکردی، هیچ اثری در تو نکرد، هیچ فایده ای نکرد. فکر میکنید خیلی ها دنبال این نبودن و نیستن که به آدمای حسابی مثل شما لطمه بزنن؟ چرا؟ ولی شما اصلا گید ما کجاییم؟ اللهم اجعلنی فی درعکل حسینه. خدای ما رو توی اون بالاخره جای درجه یک، اون حفاظ و حسن یک خودت بذار. التی تجعل فیها من ترید یا من تشاء، ما رو اونجا قرار بده. خب نه، ما الان اونجا بریم ساهره نیون تو، تو کنه و قدرت ساهره و قدرت خدا علیه عزو بالله بیشتر میدونی. تو معتقد نبودی، تو آیت الکرسی صدقت برا بوده، یه کاغذ که سهله، یه بسته کاغذ آچارن تو خونه شما بذارن، اتفاقی برای تو روی نمیدونست. تو چیزی ندادی، پیغامی ندادی، آمادگی اعلام نکردی که بتونن در تو اثری بذارن، تا اون شد رفت. واقعا به همین سادگی، بله به همین سادگی. ما اگر ببندم حرفو، ما اگر هی تو ذهنمون، هی به زبانمون، هی تو رفتارامون پیغامایی نباشه، من سر شدم، من سر میشم، بخت من اینجوری میکنن، یه نفر میخواد من عروس نشم، یه نفر میخواد من داماد نشم، میخوان اونو من نگیرم، اون یکی رو به اون بدن، اگه دائما این حرفا رو نزنیم، اتفاق خاصی برای ما روی اون طرف، اگر خداوند نعمتی به ما داده، موفقیتی به ما داده، قوتی به ما داده، هر چی، قیافمون خوبه، صدامون خوبه، جایگاهمون خوبه، هر چی، بابت اون نعمت باید شکر بیشتری بکنیم. شکر اینی که آیت الکرسی بخونیم، صدقه بدیم، چارقل رو بخونیم، تا اون درعمون حسین احسن بشه، تا اون شده رفت. واقعا همینه، واقعا همینه. چرا شما دوباره یک ذکری وردی چیزی از اون ذکرهای بشته برده؟ چرا یک ذکری هم هست اگه میخواید بگم چیه؟ یا دوغ و یا ماست، یا ماست و یا دوغ. ماست برای سهرای شلتر، سفتر، دوغ برای شلتر. ماست چکیده هم داریم برای سهرایی که اون بیشتر سف شدن. بگو ذکر مجرب موثر نظر میکنه. دنبال ذکری، ذکری که پشت پرده این، نه حالا پشت پرده این ذکری چیزی هست، ولی اون که من برادم یا ماست یا دو از کار مجرب. خوب درجه یک بگو، تموم شد با این تسبیح. دوباره برعکس هم بگی باز اثر داره. یعنی اگه بیشتر سحرهای سخت شما رو میگیره با ماس شروع کنی، یا ماس یا دوغ. اگه سحرهای رقیق میگیره یا دوغ و یا ماس، یعنی به ترتیب دوغ ماس، ماس دوغ، یعنی برای هر دو گروه هم ذکر مجرب. سه، چو آیت الکرسی بخون، چهار قل بخون، اون یعنی معوذتین بیشتر، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اونورم صدقه بده در راه خدا، صبح 100 تومن 200 تومن 500 تومن 1000 تومن بنداز توی یه صندوق بذار کنار، مثلا واریز کن، هر کاری صدقه بده، خدا حفظت میکنه. ما چرا اینقدر برای ببینید، نمیخوام جسارت بکنم، اما اگر که اخلاق حضرت عالی طوریه که حتی گودزیلا حاضر نیست شما رو بگیره، خب لطفاً پای سحر رو وسط نکش. درسته اینقدر خواستگار داره، برای من یکی نمیاد. یک دقیقه اجازه میدین من این نکته بگم؟ الان اخلاق این آدم رو ببینین، خب آدم 20 ساعت باش حرف میزنه سیر نمیشه، با تو عراکی میرسیم سلام سلام، اه اه گندش در بزنن این هوا و این، خب اصلا آدم از مصاحبت با تو لذت نمیبره. خب طبیعتاً آدمایی که تو رو میشناسن هیچ بدبختی رو حاضر نیستن به خاطر ازدواج با تو بیچاره دنیا و آخرت بکنن، بذار کسی معرفی نمیکنن برات. دلیلش هم فهمیدی چیه؟ نه من سر شدم به خاطر چی؟ به خاطر بینی. یعنی الان چغندر قند جای سر داره واقعا؟ میخوایم یه واقعیتی رو نپذیریم، دور از جون شماها و همه بینندگان و شنوندگان، دنبال چی میگردیم؟ یه علت نامحسوس. اگه بدونی 4000 عاشق خسته دل یعنی بیش از نورالدین اینو میخواستن، دنبال من بودن، همه دل خسته، ولی چی شد؟ هیچ، همون درد خستگی جان دادن. کسی نمیخواسته با شما ازدواج کنه چون شما آدم بد اخلاقی هستی. نه بالاخره قیافه ما، ببینید بزرگوار، هر کی با هر قیافه ازدواج میکنه بالاخره علف باید به دهن بزیشی میاد. من میگم این قشنگه، اون میگه اون قشنگه، هر کی با یکی ازدواج میکنه، اینا دلیل نیست. یه اتفاقی وای خودم خیره، من خدا امتحان تو رو در تجرد قرار دادم، چی میگی ها؟ فلذا اینقدر هی الان چی بود به نظر، چرا من مثلا به جای دانشگاه تهران شهید بهشتی قبول شدم سر نشدم؟ نه خب با توجه به این رتبه شما جاج، چرا این رتبه رو کسب کردم سر نشدم؟ نه خب مثلا تستای درست کمتر، تستای کمتر زدم سر نشدم؟ نه دلیلش این بود که کمتر مطالعه کردم، کمتر مطالعه کردم سر نکردم، کمتر مطالعه کردم. ببین تو سر شدی، احتمال قریب به یقین هم در همون نیم سال اول طوری مشروط میشه که از دانشگاه بیرونت میکنن و اون موقع دیگه خیالت راحت میشه که حتما 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 سر شدی، و چقدر هم خوبه که تو سر حتما بشی و نسلت از رو زمین کندشه، چون احتمالا اگه کسی با تو ازدواج کنه سری دیوونه مسئول مثل خود تربیت میکنی، تعداد مسئولین عالم زیاد میشه. آخا میخوایم مثلا غذا بخوریم، دستم بخوره به مثلا ماست یکم میریزه، سر نشده؟ آقا آدم میزاد بالاخره میخواد اجازه بده که دستش به آستینم خورد به چیز، این سر نی؟ مادر بزرگم گفت اینجا آستین ماستی بشه معنای خوبی نداره. چقدر این مادر بزرگا عزیزن و عزیزی که میگن عزیز نیست. اینا رو از کلتون بریزید بیرون، بریزید بیرون. خب آخه این با من لجه، برای اینکه چون دختر خاله این با هم یه پسر خاله داریم، این میخواد پسر خاله منو نگیره اینو بگیره، رفتن یک دونه کاغذ آسه برای من پر کردن آوردن. ببین آیه کم پر کنن در تو اثر نمی کنه اگه خود کاری نکنی، خود چیزی نگی، خود ذهنیت نشته باشی، با اثرم نمی کنه، پسر خاله من تو رو میگیره. چرا؟ چون تو اخلاقت خوبه، اونم که دنبال این چرت و پرتاست. حالا اینو بهتون بگم، غالب این چیزایی که شما میبینید هم چرت و پرته. چرا چرت و پرته؟ اینا میرن سراغ دعا نویس. خب دعا نویس به کی اطلاق میشه؟ افرادی هستن در دوره ما وارد خونه شون میشی، اولین ویژگی اینه که خونه عجیب غریبه، از دالانش بگیرین تا کلوخی بودنش و تا چیزای دیگه. دو، در این خونه میزان دود چیه؟ زیاده. حالا یا ناشی از تدخینه یا ناشی از چیزای دیگه، مثلا شاید اودم. مثلا اون فرد قیافش عادی نیست، رابینسون کروزوی چیزی مثلا هست. میری، من بعضی وقتا با خودم میگم که واقعا کارام بذارم کنار برم تو همین کار دعا و دعا ما اینا، چهار تا آیه مایه هم حفظ می‌کنیم، چهار تا چیزم من دیدم ها، هزی نوشته چیه این؟ وشته حروف الفبا رو به جای که از راست به چپ بنویسه، حرکت ها رو از چپ به راست نوشته. بعد طرف فکر میکنه چیه؟ یک چیزیه. مثلا ب، به طور معمول ما ب رو که میخواییم بنویسیم، سمت راست طولش از سمت چپ چیه؟ بیشتر دیگه، شروع بزرگتره. بعد خیلی همون آخر ب رو بالا نمیاریم. خب بعضم دقت کنید، یارو اینجوری نوشته، یا این ور آورده اون ور برده بالا، نقطه رو معمولا وسط نمیذاریم، به سمت راست مایل هست، برده سمت چپ. پایتخت 4 اونجایی که پایتخت 5 هما از خواب بیدار شد، بعد یه کاغذ کنارش بود، فهیمه نیا کرد گفت هی من میگم ما رو سر جا نیا کن، هوا هما هم یا هما همش هم هما هما رو بده تقلب اون دوتا برپری دستو کنه. اینا باور کنید الکیه، یه چیزایی رو مثلا یک دونه میکشه، یه یعنی من واقعا فکر میکنم دانش میشدم عجب چیز خبره ای میشم، چون این کلک ملکا رو دیدم مثلا بلدم سرهم بکنم و اینا. 4 تا عدد می نویسیم، بعد اینو ببر، کیو میخوای؟ پسر خاله، پسرعمو، پسردایی، پسرعمه، منو باز کدوم؟ پسرعمه، پسرعمه بزرگیه، وسطیه، کوچیکه، وسطیه، وسطیه تو یه ماه اخیر بیاد خواستگاری داد ماه بعد. ببین اینا که گفتیم هر کدوم که میگم یه تومنه، عیب نداره، شما فقط همین ماه 20 میلیون از طرف میگیرم، بعد پسرعمش هفته بعد قانقاریا میگیره میمیره، خب همون که میخواست، بعدم نمیاد، بعد میاد در خونه من، میگن ایشون اتاق اجاره کرده بود رفت، میرم یه محله دیگه. 4 تا خل اینجوری پیدا بکنم؟